همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، وقت شما به خیر باشه. به آگاهی شما هموطنان عزیز میرسونم که رهبر معظم انقلاب اسلامی در آستانه برگزاری 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری و 6مین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و خبرگان رهبری امروز چهارشنبه 26 خرداد ماه ساعت 19 به صورت زنده و مستقیم از طریق رسانه ملی با شما ملت شریف ایران سخن خواهند گفت. بیانات مقام معظم رهبری به طور زنده و مستقیم از رادیو انتخابات روی موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز برای شما پخش خواهد شد. اما دوستان عزیز، میریم و همراه میشیم با همکاران خوبمون در استودیوی شماره 2 رادیو گفتگو و برنامه مناظری انتخاباتی سدید.
ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری 1400.
با نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو و بینندگان محترم شبکه های تعاملی تیوا و آرا که برنامه سدید، ویژه برنامه مناظرات انتخابات ریاست جمهوری 1400 رو همراهی می فرمایید. خیلی خوش آمدید به برنامه امروز سدید. ما در برنامه امروز در خصوص بایسته های مدیریت فضای مجازی و بومی سازی زیر ساخت های اون میخواییم صحبت بکنیم. در استدیوی پخش رادیو گفتگو میزبان جناب مهندس علی فلاح هستیم از کارشناسان فضای مجازی و جناب دکتر محمدی، نایب رئیس محترم سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران. آقای فلاح، خدمتون سلام و خوش آمد عرض کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. دهه کرامت رو تبریک عرض میکنم. انشالله که بتونیم برنامه خوبی داشته باشیم.
انشالله. خیلی متشکر از حضورتون. سلام. جناب دکتر محمدی، خدمت اصلی هم سلام و عصر بخیر و خوش آمد بگیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. امیدوارم که بتونیم مطالب خوبی رو امروز ارائه بدیم خدمت دوستان.
انشالله. خیلی متشکرم. قرار هست دو مهمان عزیز دیگری هم به جمع ما در استودیوی پخش رادیو گفتگو بپیوندن. خب فرصتی رو میگیریم از دوستانمون در پخش رادیو گفتگو تا این دوستان هم به جمع ما در استودیو بپیوندن. انشالله بتونیم گفتگوهای خوبی رو در این حوزه تقدیم حضورتون کنیم.
رادیو گفتگو تقدیم میکند.
مردم سرسری به مسئله انتخابات نگاه نکنن، رأی رو از روی فکر و از روی تأمل بدن، فکر کنن.
انتخابات 1400، انتخاباتی سرنوشت ساز. برنامه رادیویی سدید، مناظرات انتخاباتی در فضای رسانه ملی با حضور نمایندگان طیف‌های مختلف سیاسی. سدید، ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری 1400، هر روز ساعت 15:30 از رادیو گفتگو.
ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری 1400 رو در قالب مجموع برنامه‌های صدید تقدیم حضورتون میکنیم. امروز آخرین برنامه صدید هست که تقدیمتون میشه در خصوص بایسته های مدیریت فضای مجازی. امروز میخوایم صحبت بکنیم. در دقایق پیشین هم آقای دکتر رضا الفت عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کار فضای مجازی هم به جمع ما پیوستند. جناب الفت، خدمت شما هم سلام و خوش آمد عرض.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و مهمانان عزیز و همچنین شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم آقای دکتر رضا الفت نسب از حضورتون در برنامه امروز صدید سیمان سپاسگزارم. آقای مهندس فلا، گفتگو رو با جناب عالی آغاز بکنیم. بیا نگاهی داشته باشیم به آنچه که حداقل مثلا در یک دهه اخیر در حوزه مدیریت فضای مجازی در کشورمون رخ داده. خب اهمیت بحث فضای مجازی و مدیریت اون انقدر بالاست که خب رهبر معظم انقلاب اسلامی شورای عالی فضای مجازی رو هم در کشور شکل دادند و به هر حال یک نهاد به هر حال بالادستی در کشور شکل گرفته که سیاست گذاری هایی رو در حوزه فضای مجازی انجام بده. خب دستگاه های اجرایی هم ذیل این شورا وجود دارن که باید به هر حال سیاست های این شورا رو اجرایی بکنن. اگر میخوایم در حد 3-4 دقیقه اجمالی بپردازیم به این که به هر حال در این تقریبا یک دهه گذشته چه اتفاقی بر سر سیاست گذاری و مدیریت در فضای مجازی اتفاق افتاده، چه مواردی رو میشه بهش اشاره کرد؟
بله، ببینید به عنوان مقدمه به اصل و تا بعد بشه به جوانبش پرداخت، مطلبی که خدمتتون عرض میکنم برمیگرده به این که ما پیش از این قبل از تشکیل شورا شاید اساسی ترین مشکلی که دیده میشد تو بحث فضای مجازی عدم وجود متولی و عدم وجود قوانین بالادستی بود.
بله.
و خب چون سیاست گذاری به صورت یک پارچه انجام نمی‌شد و چون مرجعی وجود نداشت که تو بالادست روابط رو تنظیم بکنه، بعضاً اشکالات صرفاً برمیگشت به این موضوع که خب چون قانونی دیده نشده یا برای این برنامه‌ای چیده نشده، تو پایین دست و تو اجرا و تو بخش‌های کسب و کاری داریم ما اثراتش رو می‌بینیم. خب بعد از تشکیل شورا و جلسات و مصوبه‌هایی که از این شورا بیرون اومد، ما روبرو شدیم با بعضی از روش‌های اجرای سلیقه‌ای و بعضی از نگاه‌های سلیقه‌ای بعضاً حزبی سیاسی که باعث می‌شد توی هر دوره‌ای نسبت به فضای مجازی و اتفاقاتی که توی فضای مجازی باید چیده می‌شد و اساسش مدیریت می‌شد، برخورد‌های متفاوتی انجام می‌شد. حالا از موضوع کسب و کارهای فضای مجازی تا موضوع اطلاعات و دیتا و مدیریت شبکه ملی فضای مجازی، شبکه ملی اطلاعات، وقتی که نگاه می‌کنیم می‌بینیم تو این دوره 10 ساله فراز و فرود بسیاری داشته و افراد و تفکرهای مختلف سر کار اومدن. اون چیزی که مشخصه توی همه دنیا این هست که سرشاخه های فضای مجازی به شدت جلوترن و به شدت روانتر حرکت میکنن تا بدنه این درخت و تا حوزه قانونگذاری، و هر چقدر این حوزه قانونگذاری و این حوزه سیاستگذاری عقب بمونه از مولدهایی که دارن تو پایین دست تو فضای مجازی نقش آفرینی میکنن، حرف های این دوتا از هم فاصله میگیره و طبیعتاً توی اجرا ما نواقص بزرگتری مواجه میشیم. روزایی که ما میشینیم برای مثلا شبکه‌های اجتماعی قانون مینویسیم، کاربران رفتن به یه سمت دیگه، سرویس دهنده‌ها رفتن به یه سمت دیگه، تازه حالا تا این قوانین میخواد تصویب بشه و اجرا بشه مجریان بپذیرن و برن سراغش، اصلا وارد یک ابزارها و وارد یک پلتفرم‌های جدیدی میشه. لازمه که مدیریت توی این فضا یه خورده شکل سیالتری به خودش بگیره، سیاست گذاری شکل سیالتری به خودش بگیره.
بله.
تا بتونه به روز بشه و انشالله متناسب و پیشرفت این فضا نقش و حکمرانی خودش رو اجرا کنه.
خیلی متشکر. در دقایقی که آقای مهندس فلاح توضیح میدادن، جناب محمد صادق دهنادی کارشناس حوزه مجازی هم به جمع ما پیوستند. خدمت ایشون هم سلام و خوش آمد میگم.
سلام عرض میکنم خدمتتون، انشالله که گفتگوهای خوبی باشه.
خیلی متشکر. خب از همون سمت ما گفتگو رو شروع کردیم، توضیحات های جناب فلاح رو شنیدیم، فرمایشات شما رو هم جناب دهنادی بشنویم. حالا یه بحثی هم که معمولا تو کشور ما راجع به همه حوزه ها در واقع مشترک هست و وجود داره، همین برخورد های سلیقه‌ای است که حالا در صحبت های جناب فلاح بهش اشاره شد که توی مدیریت فضای مجازی و حتی سیاست‌گذاری هم ما می‌بینیم، یعنی با آمدن و رفتن آدم‌ها سیاست‌ها معمولاً تغییر می‌کنه. یعنی در حوزه سیاست، فرهنگ، اجتماع، اقتصاد، هر جا که نگاه می‌کنیم کشور ما، متأسفانه چون سیستمی بهش نگاه نمی‌کنیم، دیدگاه‌های شخصی بیشتر تو متن قرار می‌گیره و به حال برخوردهای سلیقه‌ای در دوره که یه فردی مسئولیت رو عهده‌دار هست بیشتر مشاهده میشه. در حوزه فضای مجازی از نگاه شما چقدر سلیقه‌ای برخورد شده؟ حالا اگر بخوایم یک دهه اخیر رو بررسی بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببین هستین خدمتتون عرض کنم که در حوزه فضای مجازی و سیاست گذاری، همون جوری که جناب دکتر هم در تلیعه بیاناتشون فرمودن، ما با سه تا موضوع روبرو هستیم. موضوع اول این است که سازمان سیاست گذاری در داخل کشور از سرعت فناوری بسیار جا مونده و عقب مونده. قاعدتا وقتی که شما تاریخ ورود اینترنت و حتی اظهار نظرهایی که مثلا در دهه 70 و در دهه 80 درباره اینترنت میشده تو سطح عالی نگاه بکنین، حتی اساتید دانشگاه ما بعضا تصور میکردن که اینترنت هم یه مود مقطعیه و بالاخره تبش میخواب و حالا نیازی نیست که کشور به همچین ورطه‌ای بیفته و مثل هر چیز تازه‌ای مقاومت میکردن در مقابلش.
بله،
این فاصله که فکر میکنم فاصله خیلی روزافزونی هم هست، همچنان در واقع ادامه پیدا کرده و ادامه هم فکر میکنم شکاف بیشتری هم داشته باشه. چون حساب کنید سازمان های سیاستگذار ما با سرعت مثلا 10 کیلومتر در ساعت دارن حرکت میکنن، سرعت تحولات تو این عرصه 150 کیلومتر در ساعت، سرعت بسیار بالاست، لحظه به لحظه در واقع داره اتفاق میفته. اما اون چیزی که اتفاق میفته اینه که ما سازوکارامون سازگاره خسته تا حد زیادی. حالا یه روزی رئیس اسبق صدا و سیما میگو بعضی از افرادی که تو این شورا هستن و سیاست گذاری میکنن به اندازه یه ایمیل ساختن برای خودشون بلد نیستن. حالا چون ایشون عضو همون شوراست میتونه در بر شورای خودشون نظر بده، ولی واقعا اگر این گونه باشه شما ببینید که شاید اون کسی که باید مجری باشه و اون کسی که باید این حرف رو بپذیره چقدر حق داره که تو همچین شرایطی در واقع این مرجعیت رو برای او شورا و برای افراد قائل باشه که اینها نظر بدن، کار بکنن یا اتفاق رو در واقع ببرن جلو. نکته بعدی که وجود داره اینه که ما کشور تحت تهاجم هستیم. ببینید اگر ما تحت تهاجم نبودیم، مثلا شما یه کشوری رو در نظر بگیرید که وضعیت سوق الجیشی یا در واقع ژئو استراتژیک یا موضوعی با مثلا در واقع امپریالیسم یا اون نگاه سلطه یا نظام سلطه نداشته باشه، یه گوشه‌ای مثلا یه کشور مثال میگم عرض میکنم مثلا مالدیو در نظر بگیری، باز این وضعیت همچی کشوری در فضای مجازی متفاوته. یعنی آدم ها فقط دغدغه فنی و فرهنگی در باره فضای مجازی دارن، دغدغه دعوایی ندارن، دغدغه محاصره شدن ندارن، دغدغه اینکه تأثیر یه نفر بخواد مثلا تو فضای انتخاباتی گروهی رو در واقع ببره جلو یا گروهی رو بزنه عقب ندارن. این باز یه به عنوان یه متغیر مزاحم به شدت داره در واقع فضا رو تغییر میده. و آخرین متغیری که حالا فکر کنم وقت من تو این حیطه خودم زیاد حد رفتم جلو این است که همون نکته که شما گفتید، ما در واقع دوچار تشتت مدیریتی و تشتت در واقع فضای سیستمی برای حوزه مجازی هستیم. شورای عالی فضای مجازی یه قسمتش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، یه قسمتش در واقع ساترا و نظامی که الان تو صدا و سیما درست شده، مجلس شورای اسلامی کمیسیون فرهنگیش بر خودش یکتری در واقع شأن قانونگذاری قائله و هر کسی
خود وزارتخونه ارتباطات و
خود وزارتخونه ارتباطات و فناوری اطلاعات و مجموعه اینها یک ملغمه درست کردن که اصلا واقعا ورود بهش یک زمان، حالا تو این فضا یه نفر در یک شهرستانی هم حساب کنید بره یه پیام رسانی شکایت کنه و تو همین فضا یه ببینید یه قاضی در یه گوشه کناری که اساساً شاید اون قاضی اصلا این پلتفرم و سکو رو نشناسه یه حکمی هم صادر میکنه که یومی کل فضای مجازی پر شد که آقا در فلان شهرستان بر اساس شکایت پدر مادر یه نوجوان مورد سوء استفاده قرار گرفته شده، رفتن شکایت کردن، اون قاضی هم به علم خودش عمل کرده و دستور داده که داستان کل کشور لطفا کلن این قصه رو بیایید مثلا ساماندهی کنید، جمع کنید بدون اینکه مسائل جانبیش وجود داشته باشه. به این خاطر من عرضم اینه که همون جوری که تو اصول مدیریت اولین اصل وحدت فرماندهیه، ما تو این حوزه هم دچار مشکل هستیم و نکته دردآورش حالا نزدیک انتخابات هم هستیم اینه که خود آقایون هم میدانن که همچی وضعیتی هست و هیچ کس اختیار و مسئولیت لازم رو نداره و وعده هایی میدن که این وعده ها بعدن دردسر برای خودشون میشه و چون نمیتونن دیگه این رو فراهم بکنن
موجب بی‌اعتمادی
و فروریزی سرمایه اجتماعی ایجاد میشه.
خیلی متشکر آقای دکتر الفت نسب. خب نکات که فرمودند حالا مشترک بود بین جناب دهنادی و آقای فلاح که فکر کنم که بحثای اصلیش هم همون عقب ماندگی سازمان هست از سرعت فناوری، یعنی سازمان سیاستگزار در کشور به شدت سرعتش ضعیف نسبت به تحولاتی که در عرصه به هر حال فناوری داره رخ میده. از نگاه شما حالا این تشتت مدیریت در حوزه مدیریت فضای مجازی هم خودش میتونه به این در واقع سرعت ضعیف این سازمان سیاستگزار هم در واقع کمک بکنه، یعنی تأثیر زیادی میگذاره. حالا دستگاه متولی زیادی، حالا چند تا شو آقای دکتر دهنادی فرمودن تأثیر گذارن، هر کدومشون از زاویه دید خودشون دارن این فضا رو مدیریت میکنن. الان غیر از این موارد که دوستان فرمودن موارد دیگه ای هستش که به عنوان چالش های اساسی فضای مجازی بشه اونها رو فهرست کرد؟
همونطور که دوستان به درستی فرمودن، ببین عمده ترین چالش ما، حالا من از ساید کسب و کارهای مجازی خدمتتون میگم، همین مسئله نهادهای موازیه. چند تاشون نام بردن، من یک روزی نشستم حدود 16 نهاد رو نوشتم که در دستگاه های دولتی و نهادهای حاکمیتی ورود پیدا کردن و متاسفانه هر کدوم هم حرکت های موازی خودشون رو دارن، چه بسا در یک وزارتخونه دو تا نهاد موازی دارن کار میکنن. اتفاقی که میفته برای کسب و کار در مرحله اول این که اون رو از اون خلاقیتی که بیزینسش بر پایه اون راه اندازی شده دور میکنه و اون رو درگیر بوروکراسی های عجیب و غریب میکنه.
بله.
و متاسفانه امروز شاهد این هستیم که مدیران عامل کسب و کارهای بزرگ که حالا حتما آقای محمدی هم توضیح خواهند داد دارن مدیر عاملی رو واگذار میکنن به خاطر اینکه هر روز باید در یک نهادی برن و پاسخگو باشن. خب این رو دوستان اشاره کردن. در قدم بعدی عدم اطلاع مدیران بالادستی و میانی دستگاه هست، این هم یک موضوع بسیار مهم هست حداقل در حوزه ما که به نظرم احتیاج داره به یک نهضت اطلاع رسانی یا آموزشی. بارها هم این موضوع بهش اشاره شده. میبینید در سطح رئیس جمهور بعضن من شرح جلسات یا دولت رو میخوندم در رابطه با تاکسی های اینترنتی، میبینیم که آقای رئیس جمهور اشراف داره، اسمی برای آقا حمایت میکنه، اما میمدیم تو لایه های پایین تر میدیدیم که اصلا مدیران نسبت به این کسب و کارها واقعا دید دیگه ای دارن. به نظرم این بخش هم بسیار مهمه. متاسفانه در طول همین زمان تبلیغات کاندیداهای محترم ریاست جمهوری اصلا بحثی در بحث جامعی در رابطه با مدیریت فضای مجازی و از جمله برای ما اقتصاد دیجیتال نشد و من نگران اینم که این روال و روش ادامه پیدا کنه، صرفا دوستان در حد تیتروار اشاره کردن که آقا اقتصاد دیجیتال، ببینید اقتصاد دیجیتال اگر بخواد در کشور صورت بگیرد که یک قسمی از فضای مجازی هست که ما حالا تخصصاً رو بحث میکنیم، نیاز داره به یک سری مسائلش حل بشه، از جمله همین مسائلی که خدمت شما گفتیم. تا زمانی که من به عنوان یک فعال مجازی، یک کسب و کار مجازی بخوام انقدر درگیر نهادهای دولتی بشم، هر روز پاسخگو باشم و از اون طرفم نهاد قانونگذار عقب، الان شما اتفاقی که برای کریپتوها یا همون رمزارزها افتاده ببینید که حالا هر روز اتفاقاتی، فیلتری، فلانی، چرا دنیا داره کجا میره، ما داریم کجا میریم، اینا باعث خواهد شد که واقعا در قدم اول اون خلاقیت از بین بره و کم کم میبینیم که حتی تو لایه‌های ما میبینیم مهاجرت در سالهای گذشته واقعا زیاد شده، بعضن این دلایل خیلی تأثیر داشته. بنابراین حالا موضوعات دیگری هم هست که من در ادامه بهش اشاره میکنم، این موضوع بسیار بسیار مهمه. امیدوارم دولت جدید واقعا به معنای واقعی کلمه یه خورده پاش رو از این حوزه به نظر من برداره، یه خورده دورتر برسیم، یعنی هر چقدر نزدیکتر شده شرش بیشتر رسیده تا خیلیش.
خیلی متشکرم. حالا من نکته خدمت دوستان بگم که بدون این که ما طرح پرسشی بکنیم میتونید وارد صحبت عزیزان بشید و به حال اگر نقد و نظری دارید راجع به مباحثی که مطرح میشه به حال دیدگاه خودتون رو مطرح بفرمایید. جناب محمدی، یکی از حالا بخشی از فرمایشات جناب الفت نسب ناظر بود به همین بحث انتخابات و اینها، ما شاهد به حال استفاده از برخی ظرفیت‌های جدید در حوزه انتخابات اخیر هم بودیم که در فضای مجازی استفاده شد. خیلی‌ها معتقد هستن که تو همین مباحث سیاسی و انتخاباتی هم به حال مدیریت در فضای مجازی صورت نمیگیره. باز برمیگردیم به همون بحثی که دوستان فرمودن که سرعت سازمان‌های سیاست‌گذار نسبت به سرعت به حال تحولات و تغییرات در حوزه فناوری به شدت کنده. توضیحات شما رو بشنویم.
ممنون از عزیزان که نکات خوبی رو اشاره کردن. من اگر خیلی خلاصه بخوام بگم، یکی از اصلی ترین مشکلاتمون در گام اول اینه که متولیان زیادی رو داریم در فضای مجازی. ما یک نظام نوین تنظیمگری نیاز داریم که از سمت کنترل‌های پیشینی بریم به سمت نظارت پسینی، چون اینجوری اگر این کار رو نکنیم و بخوایم برای هر چیزی مجوز داشته باشیم، حاکمیت همیشه چند گام عقب‌تر از بازار، عقب‌تر از کسب و کارهاست، عقب‌تر از کاربرانه و باید دنبال اونا بدوه.
حالا همین واگذاری‌ها هم دوستان حتما تایید می‌کنن، یعنی اگر الان بخوام بگیم این 4 5 تا یا 16 تا آقای دکتر فرمودن نهاد هستن که خودشون متولی اصلی هم میدونن، یعنی به هر کیشون مراجعه میکنین میگن بقیه پشت ما هن، ما اولی هستیم. یعنی اگه بخوام همین نیا رو مثلا یک کاسه بکنیم تبدیل به یک نهاد بکنیم، خود این فکر کنم یه شری میشه. ما خاطرمون هست همین چند ماه پیش بحثی تو کشور شکل گرفت راجع به در واقع ارجاع یا واگذاری بخش از اختیارات وزارت ارشاد به سازمان صدا و سیما و اینها، مباحثش تو مجلس مطرح شد. خود اینها نشون میده که واقعا ما اون ظرفیت رو نداریم در داخل کشور. حالا من باید فرهنگ سازی بشه یا چه اتفاق دیگری بیفته.
این اتفاقا قسمت بعدی صحبت های من بود، با فرض اینکه این نظام نوین تنظیمگری هم رخ بده و ما بتونیم از جانب متولیان و از طرز دیدگاه اونا به مقوله مجوز سالاری خلاص بشیم، یک موضوع مهم دیگه هم دیدگاهیه که وجود داره. ما الان توی چند سال گذشته شورای عالی فضای مجازی رو داشتیم که یک سری از موضوعات رو اومده یک کاسه کرده که بتونیم به قول معروف کنترل بیشتری داشته باشیم، ولی میبینیم که اتفاق خاصی نیفتاده. شورا به موضوع پیامرسان‌ها ورود کرد ولی جوری زمین خورد پیامرسان‌ها که من بعید میدونم توی 20 سال آتی پیامرسان‌ها تو کشور بتونن دوباره پا بگیرن. بله. الان همین اتفاق داره توی یوزر جنریتد کانتنت ها، توی ویدیوهایی که توی فضای مجازی منتشر میشه، مثلا شبکه‌های مثل آپارات و اینا داره میفته. این اتفاق بله هم ویودیا هم غیر ویدیویی ها، کانتنت هایی که خود کاربران تولید میکنن و میذارن، این قضیه هم با ورود ساترا و سیاست‌های بسته‌ای که داریم چنان زمین می‌خوره که بازیگران خارجی میان کل فضای فرهنگی ما رو در دست می‌گیرن و کشور ما از این حوزه بسیار بیشتر آسیب می‌بینه. یعنی ما تا دیدگاهمون رو درست نکنیم و الزامات
محمدی، چرا واقعا حالا دوستان اصلا تایید می‌کنم، چرا این سیاست‌گذاری ما واگذار به خود تشکل‌های صنفی نمی‌کنیم؟ یعنی سیاست‌گذاری در دست این دوستان باشه. من به نظر این تجربه جهانی وجود داره، به قول آقای فلا فرمودن یا در صحبت‌های جناب دکتر دهنادی بود که رئیس صدا و سیمای سابق گفته که دوستانی که مثلا تو این شورا حضور داشتن از ساخت یه ایمیل عاجز بودن، بعد این دوستان میخوان بیان مثلا سیاست گذاری بکنن در عرصه فضای مجازی برای کلان کشور.
اتفاقا توی نظام نوین تنظیمگری که تجربه جهانی، چون این تجربه فقط مال کشور ما نیست که یه یک فضایی میاد که این فضا یک الزامات عجیب و غریبی داره، تو همه جای دنیا هست، سازمان زیادی هم از جمله ITU به این قضیه ورود پیدا کردن و یک سری الزامات هست. مثلا میگه بخش خصوصی باید مشارکت فعالانه داشته باشه. ما الان خیلی خودمون رو کشتیم، یه قانون بهبود فضای کسب و کار داریم تو ماده 2-3 میگه که نظر بخش خصوصی در مورد بخشنامه ها، این نامه ها، چارچوب ها گرفته بشه، ولی خیلی راحت و بعضی ها خیلی سریع رگولاتور میاد میگه خب نظر شما رو گرفتم، من فقط قرار بود بگیرم، قرار نیست که اینو لحاظ کنم، تق تو سطل آشغال. یعنی ما هیچ الزامی برای این قضیه نداریم. ما باید بخش خصوصی مشارکت فعال داشته باشه، بله. چارچوب ها رو در بیاره، روی نکات کلیدی که حاکمیتی رگولاتورها با همکاری بخش خصوصی وارد بشن، سایر موارد به عنوان خود تنظیمگری به متولیان بخش خصوصی واگذار بشه. منتها الان مثلا ما برای اینکه رو همین ماده 2-3 بیایم یک سری اقدامات بکنیم، دیروز یک جلسه داشتیم توضیح میدادیم که آقا اصلا اینو بیایم که یه قانون مجلس بیاریم که نمایندگان بخش خصوصی در کارگروه ها، کمیسیون ها و سایر تشکل های تنظیمگری حضور داشته باشن، میگفتن متاسفانه امکان پذیر نیست، چون چند مورد داشتیم این اتفاق افتاده، شورای نگهبان علارغم اینکه مجلس تصویب کرده رد کرده، بخش خصوصی نباید تو امور حاکمیتی دخالت بکنه. تا موقعی که این دیدگاه داشته باشه، وجود داشته باشه، هیچ اتفاق مفیدی نمیتونه بیفته، بله. بخش خصوصی نقشش رو ایفا نمیکنه، حاکمیت چند قدم عقب‌تره و ما یکی یکی این فضاها رو متاسفانه از دست میدیم که هم فضای فرهنگی رو نابود میکنه، هم فضای کسب و کار رو نابود میکنه و هم اثرات سوء اجتماعی در کشور داره و متاسفانه بیشتر از اون این قضیه با تغییر دولت ها هم تغییری نمیکنه، چون یک مسئله حاکمیتیه، یک دیدگاه کلان روی این قضیه حاکمه و به دولت ها هیچ ارتباطی نداره. ما تنها دلخوشی که در دوران انتخابات داریم اینه که کاندیداهای محترم ریاست جمهوری برای اینکه نظر قشری از جامعه رو بتونن جذب بکنن، روی این قضیه خورده مطالعهشون و آگاهیشون رو بیشتر میکنن، یه خورده اظهار نظراتی انجام میدن که نشون بدن به این فضا نزدیکترن و امیدواریم که در جلسات حاکمیتی این دیدگاه ها بیان بشه و یواش یواش این صدا به گوش لایه های مختلف تصمیم گیر برسه.
خیلی متشکر. دوستان نکاتی دارید در مورد صحبت های
من؟ این نکته اضافه بکنم به فرمان شده دوستمون. ببینید این نگاه که تغییری حاصل نمیشه یه خورده شاید منفی باشه، از این جهت که خیلی خیلی بستگی داره به اون کسانی که متولی میشن تو هر کدوم از بخش ها و نوع نگاهشون به فضای مجازی. هر آنچه که تو کشور ما تهدید محور نگاه شده تبدیل به چالش شده و هر آنچه که فرصت محور نگاه شده خب تقریبا آزادتر مونده، کار کرده، رشد کرده. و مثلا تو موضوع نانو وقتی نگاه میکنیم هیچ کی نتونست روز اول اینو تهدید محور نگاه کنه، این باعث رشد نانو شده. فضای مجازی که روز اول اومده متاسفانه کسانی متولی شدن که نگاه غالبشون نگاه تهدید محور بود. این نگاه تهدید محور باعث شده که توی هر حرکت، توی هر مصوبه نگاه کنن که این کجاش میتونه آسیبزا باشه و بیشتر رو اون تمرکز کردن، اصلا نگاه به فرصتاش نکردن که این فضای مجازی میتونه چه فرصتو ایجاد کنه. من این مثال خدمتتون میذارم، شاید شنیدنش برای دوستان تو جلسه و شاید بعضی از عزیزانی که مسئولیت دارن و حالا شاید شنونده برنامه باشن جالب باشه. من یه شرکت نرم افزاری دارم امروز زیر مجموعه‌ام که خب صادرات نرم افزار انجام میده. باورتون میشه من نامه زدم به 6 تا یا 7 تا سازمان و ارگان متولی، گفتم آقا من دارم صادرات نرم افزار میکنم، میخوام ارز حاصل از صادرات نرم افزار رو نشون بدم تو درآمد شرکتم، چیکار باید بکنم؟ همه گفتن ما نمیدونیم. خیلی جالب، تو شرایطی که ما دنبال ارزآوریم، تو شرایطی که ما دنبال اینیم که واسه کشور درآمد ایجاد کنیم. بعضا بعضی این سازمان ها گفتن خب مگه بیکاری میخوای اعلام رسمی بکنی؟ گفتیم که خب به خاطر اینکه من فردا باید جواب دارایی رو بدم که آقا درآمدت از کجاست داری اینقدر حقوق میدی، مثلا 50 نفر 60 نفر آدمو داری حقوق میدی،
مطمئن به پولشویی اینا نشه.
آره دیگه مطمئن پولشویی میشه.